دانشگاه شریف ما داره با معادل 17 میلیون دلار در واقع بودجه، حدود 6 میلیون دلار هم اگر با دلار تبدیل بکنیم یعنی جمعا 23 میلیون دلار بودجه داره، منشأ خدمات بسیاری هستش که واقعا در حد معجزه هستش. خب این رو حالا نه فقط دانشگاه شریف، همه دانشگاه ما یه وضعیت اینچنینی دارن نسبت به هزینه هایی که داره میشه، سرمایه گذاری هایی که در این کشورهای پیشرفته داره میشه، خب اونا خیلی دارن سرمایه گذاری در این زمین ها میکنن، چه بسا چیزی در حدود 3% تولید ناخالص ملی رو دارن در این زمین ها سرمایه گذاری میکنن. ما اگر این رو در نظر بگیم که ظرفیت دانشگاهی رو افزایش دادیم، توجه نسبی کردیم به مسائل علمی، سرمایه‌گذاری‌های در این حوزه کردیم، شرکت‌های دانش بنیان رو خود در سال‌های اخیر ایجاد کردیم، میتونیم بگیم گام‌های خوبی رو برداشتیم، اگرچه کافی نیست، هنوز هم باید باشه، ولی گام‌های خوبی است که اینا آثار برکاتش در آینده مشخص میشه. چه بسا الان اگر ما دانشمندای جوانی داریم، دیروز با معاونی از همین سازمان در خدمت نمایندگان محترم بودیم که عمر او کمتر از 40 سال هستش، یعنی میشه گفت بعد از انقلاب متولد شده دانشمندی که الان خودش رئیس یه بخش مهمی از این سازمان هستش. خب اینا در واقع میوه های سرمایه گذاری های گذشته هستش و سرمایه گذاری که الان شده میوه هاشو انشالله ما در آینده بیشتر و بیشتر خواهیم دید.
این در واقع همون فرصت بی بدیلی است که آقای دکتر صالحی بهش اشاره میکنن، همین تایید فرمایشات.
ببینید ما چون جمعیت ما الان حدود 45% در سن جمعیت فعال هستن که جمعیت فعال چیزی در حدود سالهای بین 18 سال تا 45 سال محاسبه میکنن، این در واقع فرصت طلایی است که کشور داره. شاید ما تا 10-15 سال آینده هم این وضعیت رو داریم، اگرچه به تدریج این به ترکیب جمعیتی عوض خواهد شد، یعنی به عبارتی ممکنه معادله به نحوی بشه که جمعیت پیر ما تعدادش بیشتر از جمعیت جوان بشه، اون وقت برای انجام یه سری کارهای زیربنایی به نظر میرسه که دیر خواهد بود. این فرصت بیبدیلی که الان ما داریم فرصتی هستش که باید مغتنم بدونیم و کار بکنیم برای آینده. خب سرمایه گذاری کردیم، تحصیل کرده های زیادی داریم، البته یه اشکالات ساختاری داریم که اینا رو باید حل بکنیم. به طور مثال ما تولید علم میکنیم در دانشگاه ها، ولی این علم تبدیل به تولید ثروت نمیشه. در کشورهای غربی این اتفاق میفته که
یه گپی وجود داره بین این دوتا.
بله، یعنی دانشگاه داره برای خودش کار میکنه، از روی انگیزه خودش تولید علمی میکنه، ولی ممکنه اون تولید الان نیاز فعلی کشور نباشه، ولی چیز خوبی هم هستش، اولویت بندی نشده، به عبارتی سفارش رو از صنایع ما نمیگیره. و اگه من بخوام مقایسه بکنم، درسته که ما الان 16 برابر متوسط جهانی رشد علمی داریم، یعنی داریم تولید علم میکنیم، مقاله مینویسیم، کتاب مینویسیم، که این خیلی سرعت بالایی هستش، ولی اینها داره میره توی قفسه ها قرار میگیره، تبدیل به ثروت نمیشه. مثال اگه بخوام بزنم اینجور هستش که در کشور ما داره هر مقاله، 100 مقاله که نوشته میشه، یکی از اینها یعنی 1% تبدیل به پتنت صنعتی میشه، در حالی که این اتفاق در آلمان نمیفته، یک مقاله تبدیل به یه پتنت صنعتی میشه، یعنی میره در صنعت و باعث افزایش تولید میشه، تولید رو که امسال هم مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفته و اشاره کردم به رونق تولید، در حقیقت اگر بخواد تولیدی باشه صنایع بچرخه، این صنایع باید حتما این مقالات تبدیل به پتنت های صنعتی بشه. این ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار نشده در کشور ما. به عبارت دیگه شما توی کشور اروپایی وقتی که میرید، حالا من چون خودم 2 تا ماموریت در اروپا بودم، سالهای زیادی در اروپا زندگی کردم، میبینید که دانشگاه ها مشتری هاشون صنایع هستن، صنایع بهشون سفارش میدن و اینها هم تولید میکنن، مشکلات صنایع رو حل میکنن، در حالی که این ارتباط بین صنعت و دانشگاه در کشور ما هنوز برقرار نشده که باید انشالله در این زمینه تلاش بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. مقام معظم رهبری در فضای خروجی آمریکا از برجام یک دستوراتی رو در قالب یک در واقع اشاراتی به سازمان انرژی اتمی ارائه فرمودن. من خواستم از ازدالی تقاضا بکنم در خصوص اصل این تقاضا و تعهداتی که سازمان در خصوص پیام مقام معظم رهبری داره چه اقداماتی صورت گرفته؟
این مقام معظم رهبری کف 190 هزار سو رو که در حقیقت نیاز یه نیروگاه هستش به عنوان غنی‌سازی از ابتدا مشخص کردم و حتی یکی از شروطی بود که ما در انتهای محدودیت ها اگر قرار هستش برجام رو بپذیریم باید به نحوی باشه که مانع تحقق این حداقل که 190 هزار سو باشه نشود. خب در همون موقع برنامه 15 ساله ما بردیم در جمع هیئت نظارت شورای عالی امنیت و تصویب شد که در اون برنامه پیش بینی شده چیزی فراتر از اون خاصه اولیه مقام معظم رهبری جنس 90 هزار سو که 252 هزار سو ظرفیت ما در سال 15 هم باشه. خب برای این باید سالهایی کار کرد تا به اون مقطع ما برسیم. برنامه ریزی که شده بود در قالب برجام ما میرسیم به اون مقطع، ولی از یک زمانهایی یک کارهایی رو شروع میکنیم. اما با فرمایش مقام معظم رهبری بعد از خروج آمریکا که فرمودن فعلا در چارچوب برجام برای 190 هزار سو زمینه ها فراهم بشه، در واقع هم فراهم آوردن زمینه رو اشاره کردن هم اشاره به این که فعلا در چارچوب برجام. خب ما در چارچوب برجام به نحوی که نقض برجام نشه کارهایی رو که باید انجام میدادیم. به طور مثال مثل این میمونه که شما قرار هستش یه غذای خاصی رو درست نکنید و در تا یه زمانی ما اومدیم مواد این غذا که مانع در واقع محدودیتی نداره مواد غذاییش رو جمع آوری کردیم که اگر تصمیم بر این گرفته شد که این ساخته بشه دیگه ما وقت رو برای تهیه مواد فرض کنید، این موادی که باید آماده بشه حالا به شکلهای مختلف که به مجردی که قرار شد ما چیز کنیم وارد بشیم دیگه بخش مهمی از اون زمان رو از دست نداده باشیم. در همین چارچوب برنامه ریزی شد. خب اینها هم فکر نمی کردن که ما بتوانیم از مسیرهایی که نقض برجام هم نیست بتونیم این زمان رو کوتاه بکنیم. به طور مثال غنی سازی رو ما دایه سایزی باید انجام بدیم تا یه هر زمانی، ولی تهیه یو اف 6 که خودش زمان بر هستش از کیک زرد این به عبارتی تولید یو اف 6 در برنامه کار قرار گرفت که ظرفیت 50 تن در سال رو ما از یو اف 6 در واقع برای تولید یو اف 6 احیا کردیم. خب مثلا 11 سال بود یو اف 6 تولید نمیشد در داخل کشور ما، یعنی نیاز هم نبود، به این دلیل که قرار نبود که ما سایز و اندازه غنی سازیمون گسترده بشه. حالا وقتی قرار هستش که ما در آینده غنی سازی بیشتری داشته باشیم اومدیم اون در واقع اون مراحل اولیه رو کارش رو انجام دادیم و زمینه رو فراهم کردیم. یا تولید یو اف 4 یا ارشد که جاهایی که ما نیاز داریم ماشینایی که می‌خوایم سانتریفیوژ بکنیم دیگه خود اون سالن خود اون کارخونه رو وقت برای ما صرف نکنه تا بخوایم اون رو آماده بکنیم. خب اینا رو اومدیم اون کارخونه رو آماده کردیم که الان چیز در حدود 70 سانتریفیوژ پیشرفته در روز، یعنی ضرب در 30 بکنید نزدیک 2000 سانتریفیوژ و 900 تا 2100 تا سانتریفیوژ، حالا بسته به این که شما چه ظرفیتی رو آیر 6 یا آیر 8 آیر 8 یا آیر 4 استفاده بکنید، اینا میتونه ظرفیت سوی کشور رو افزایش بده. خب این سالان به طور مثال آماده شد. یا مثلا شما برای این حجم از تولید نیاز دارید که دستگاه فرآیندی داشته باشید برای تشخیص این که این اندازه اون در واقع اون اصطلاح بهش کیو سی میگن، کوالیتی کنترل، که ببینید به اون حدی که میخواید رسیده یا نه. خب این رو ما به صورت خرد خرد الان داریم انجام میدیم، دستی انجام میدیم. علتش هم این که چون مواد اینا کم هستش اشکال نداره به صورت دستی هم انجام بدیم، ولی وقتی دیدیم قراره به این سمت بریم رفتیم دستگاه فرایندی کنترل درست کردیم که به صورت اتوماتیک این کار انجام بشه. یا مثلا برق و ظرفیت برق که نیاز داره وقتی تعداد سانتریفیوژ زیاد میشه، برق استیبل و قابل اتکا میخواد که اگر یه وقت برق قطع شد برق دیگری بلافاصله جایگزین بشه، نمیشه حتی یه لحظه بدون برق باشه. اینا مثلا ظرفیت برق رو افزایش دادیم حتی تا 1,000,000 سو. خب این کارهایی است که اینا همینا زمان بره. تمام این کارها انجام شد و در واقع اون پیامی که باید بگیرن این پیام رو گرفتن. حتی در بعضی زمینه‌ها که حالا نقض برجام نبود، مثل داشتن اون لوله‌های مربوط به مخزن راکتور که بتون درش ریخته شده، این رو آقای دکتر صالحی اعلام کردن که ما این لوله‌ها رو داریم، به عبارت دیگه اگر قرار باشه ما این لوله بتون رو این رو ما در میاریم، لوله جدید میذاریم. و من توی این جلسه کمیسیون مشترکم که بودم اسفند ماه، 15 اسفند ماه، آقای دکتر عراقچی اونجا اولتیماتوم دادن به طرفای مقابل که اگر قرار باشه تعلل بکنید همین راکتور هم که شما ازش نگران هستید، البته ما قرار نیست برای کار دیگری غیر از تولید رادیو دارو و رادیو ایزوتوپ ازش استفاده بکنیم، ولی ما اگر قرار بر این باشه برمیگردیم و همون رو هم دوباره احیا میکنیم. که اینا این تهدیدات جدی هستش. حالا اینکه چقدر اثر داره، ببینید من همیشه عرض کردم دو تا بحث هستش، یکی خواستن اروپایی هست، یکی توانستن اونها. به نظر من میرسه به عنوان کسی که حالا سالها هم تو اروپا بوده، سیاست اروپا رو بررسی کرده، زمان شکل‌گیری اتحادیه اروپا هم اونجا بودم، مکانیزم‌های تصمیم گیری در اتحادیه اروپا مکانیزم کندی هستش. علت چمین هستش که اجماع میخواد حاصل بشه و این اجماع تا زمانی که اینها به تدریج با هم اظهار تبادل نظر نکردن به جمع‌بندی نمیرسن، ولی وقتی به جمع‌بندی میرسن یعنی یه اشکالی داره کارشون. اما از اون ور حسش هم این هستش که به جمع‌بندی که میرسن دوباره در برگشت اون یه مقدار باز کند هستن، یعنی اگه به یه تصمیم خوب برسن کسی بخواد این تصمیم عوض بکنه بازم کند هستش. خب ما اتحادیه اروپا تصمیمی گرفت که بر تعهدات خودش باقی بمونه، اینو امریکایی‌ها نمیخواستن. امریکایی‌ها هنوز هم دارن تلاش زیادی میکنن که اینا رو برگردونن و ملحق به خودشون بکنن. خب فشارهای سنگین زیادی میارن. حتما صحبتهای آقای پنس رو شنیدید که گفته امریکا زیر پای اتحادیه زیر پای امریکا رو خالی کرده و خیلی از این حرفا. حالا اینا بعضی وقتا چون ما علالقاده همه اینا به ما ظلم کردن، نمیتونیم بینشون تفکیق قائل بشیم، میگیم اینا بالاخره همشون سرته یک کرباس هستن. اما در بحث توانستن هم اینا مشکل دارن،
بسیار
چون تواناییاشون حدی نیست، مشکلات و ضعفای زیادی دارن، ولی فکر میکنم ما باید فشارمون رو روی اونها بیشتر بکنیم.
خب در این قسمت از برنامه ما یک رفت و برگشتی به اتاق فرمان خواهیم داشت و مجددا در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
اگر مدعی هستید با تحریمتان جلو فناوری های پیشرفته ایران را میتوانید بگیرید که میدانید دروغ میگویید و امروز ما و افتتاح‌های امروز ما و 114 فناوری جدید در طول یک سال اخیر توسط یک سازمان ایران، سازمان انرژی اتمی، به خوبی به دنیا میگوید شما جلو پیشرفت و توسعه ملت ایران و دانشمندان ما نتوانستید و نخواهید توانست بگیرید. شما اگر دیروز از آیاروان ما میترسیدید بفرمایید، امروز ما آیار 6 را زنجیره 20 تاییش رو افتتاح کردیم و اگر باز هم بیش از این به ظلم و ستم خودتون ادامه بدید در آینده نچندان دور زنجیره آیار 8 و آیار 8 را هم مشاهده خواهید کرد. شما نمی توانید جلو پیشرفت علمی ملت ایران را بگیرید. اگر مقصود شما از این تحریم ها این بوده که قدرت نظامی ایران را بکاهید، شما بدانید از پارسال تا امسال خودتون می دونید به موشک ها و سلاحهایی دست پیدا کردیم که در مخیله شما نمی گنجید. پس شما جلو قدرت نظامی ما رو نمیتونید بگیرید. اگر مقصود شما از این تحریم اختلاف در داخل ایران است، اشتباه کردید. از پارسال تا امسال، از اردیبهشت پارسال که این نغمه شوم تحریم را شروع کردید تا فروردین امسالی که در او هستیم، وحدت ملت ایران روز به روز بیشتر شده. امروز همه جناها، همه احزاب، نیروهای مسلح، غیر مسلح، تمام اقوام، تمام مذاهب یک پارچند. شما از بارندگی آسمان و سیلاب هم میخواستید سوء استفاده کنید. ملت ایران به شما پاسخ قاطع داد. شما تو فضای مجازی و در میان همه دستگاه‌های تبلیغاتیتون خواستید بگید در میان سیل جنگ است بین ارتش و سپاه، بین دولت و سپاه، بین شیعه و سنی. خطا کردید. شما ببینید امروز در لرستان، ببینید در خوزستان، ببینید در گلستان، ببینید در اقصی نقاط این کشور، ببینید در همه استانهایی که مردم گرفتار سیلاب هستند، همه در کنار هم هستند، مرد و زن، پیر و جوان، مامورین دولت یا نیروهای مسلح، همه در کنار مردم هستند، همه فداکاری کردند. شما دیدید هلیکوپتر هلال احمر کنار هلیکوپتر سپاه، کنار هلیکوپتر ارتش با هم پرواز کردند. این یعنی وحدت همه نیروهای مردمی ما و نیروهای مسلح. شما دیدید در کنار استاندار فرمانده سپاه و فرمانده ارتش بود. شما دیدید در کنار فرماندار نیروهای نظامی و انتظامی بودند. شما اشتباه کردید، اشتباه میکنید، راه غلط رو پیمودید. شما فکر کردید سپاه را بگویید تروریست، کسی از شما میپذیره؟ شما کارایی که در طول این دو سال اخیر با هیئت حاکمه کم تجربه در آمریکا امتحان کردید، در کجایش موفق بودید؟ اون روز که گفتید معاهده آب و هوایی غلط هست و خارج شدید، کسی به شما اعتنا کرد؟ کسی برای شما کف زد؟ اون روز که گفتید ما سیاه پوستان، مسلمانان، مردم مکزیک، مردم آمریکای لاتین رو در زمینه رفت و آمد در فشار قرار میدیم، کسی در دنیا به شما احسن گفت؟ اون روزی که شما آمدید گفتید قدس پایتخت رژیم اشغالگر متجاوز هست، قدس پایتخت اسرائیل شد، کسی از شما قبول کرد؟ قدس برای همیشه پایتخت ملت فلسطینه. بدانید اقدام شما، فعالیت شما، توطئه شما در تاریخ منطقه اثر نخواهد گذاشت. اون روز که شما گفتید جولان از آر متجاوزین صهیونیست هست، کسی از شما قبول کرد؟ جولان شد خاک اسرائیل؟ شما خطا میکنید، شما اشتباه میکنید. شما وقتی ملت ایران را تحریم کردید گفتید در تابستان کار ایران تمام است. دیدید نشد، در تابستان اعلام کردید در کریسمس کار ایران تمام است. دیدید نشد، اعلام کردید در 22 بهمن کار ایران تمام است. نشد، گفتید در آغاز سال کار ایران تمام است. شما همیشه در خطا بودید، باز هم در خطا هستید، اشتباه میکنید.
با عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، بحث امروز رو ادامه میدیم با سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی جناب آقای دکتر کمالوندی. آقای دکتر، عرضم حضورتون که یه سوال مهمی که الان هستش اینه که با توجه این آخرین سوال من هستش، با توجه به سناریوهایی که حالا ممکن استش که در راستای در واقع برخورد ما با برجام و تعهداتی که اروپایی دارن و ضعفی که در این زمینه نشوندن تا الان وجود داشته باشه، سازمان انرژی اتمی برای سال 98 چه برنامه‌های مهمی رو با توجه به این فضا در واقع مد نظر داره؟ بیشتر از منظر فناورانه و
بله ببینید، ما از یه طرف داریم خودمون رو همچنان آماده نگه می‌داریم که اگر مسئولین ارشد نظام تصمیم گرفتن که ما برگردیم وضعیت قبلی، آنچه هم که زمان رو از دست دادیم، محدودیتایی که پذیرفتیم جبران بکنیم، بتونیم به سرعت ممکن، به سرعت بالای این کار رو انجام بدیم. که عرض کردم دو تا حوزه هستش، که غنی‌سازی هستش، یکم در حوزه راکتور آب سنگین، ولی ما در مورد کارخونه آب سنگین در موارد دیگه هیچ مشکلی نداریم، بلکه در بعضی موارد ما بیشتر از قبل هم اومدیم جلو. به طور مثال ایزوتوپ‌های پایدار، جداسازی عناصر و ایزوتوپ‌های سبک هستش که کار سخت‌تری هستش از ایزوتوپ‌های سنگین که اورانیوم باشه. در واقع ماشین‌های جداسازی برای ایزوتوپ‌های پایدار ماشین‌های باید پیشرفته‌تری باشه. خب ما تو این زمینه الان پیشرفت خوبی کردیم، یعنی ما قبل از برجام این تکنولوژی رو نداشتیم. امروز میتونیم بگیم که حداقل در دو تا حوزه، تلریوم و زنون، که میتونه عناصر ایزوتوپ‌های پایداری رو تولید بکنه که استفاده بسیار مهمی در حوزه‌های پزشکی اینا داره و محیط زیست اینا، ما بتونیم اینا رو تولید کنیم. خب ما در این زمینه هم جلو رفتیم،
یعنی توانمندی‌های سازمان در این عرصه
در توانمندی‌ها در جای خودش قرار داره، هیچ چیزی کم نشده. از کردم آب سنگین در جای خودش، غنی‌سازی هم هیچ چیزی کم نشده. اگه ما تعداد ماشینی کم کردیم، ماشین در بهترین حالت در وضعیت بسیار بسیار خوبی نگهداری کردیم که اینا میتونیم بلافاصله در جای خودش قرار بدیم. البته ممکن ما دیگه اون ماشینا رو استفاده نکنیم، ماشینای پیشرفته تر رو، که الان ما بعضی از این ماشینا تا حدود 3000 سند برای اینا تهیه کردیم. ما اگر در گذشته کاری رو انجام دادیم، خب آزمون خطایی رسیدیم، ولی بعد از اون باید این رو به صورت مستند درست میکردیم که بتونیم برای جهش های بعدی نیاز نباشه که تمرین های قبلی رو داشته باشیم، آزمایش قبلی، و این محقق شده. در شرایط بسیار خوبی هستیم. در حوزه های رادیو دارو که اصلا مشکلی نداریم، در حوزه های کشاورزی پیشرفت های خوبی داریم، حالا اصلاح نباتات، بعض ماندگاری و ماندمانی محصولات کشاورزی و اصلاح بعض و غیر زالک و اینها، همه اینها ما وضعیتمون به صورتی است که رو به جلو داریم پیشرفت داریم میکنیم. تنها موردی که الان بالاخره بعضی گلایه هم در داخل کشور مطرح میشه، در حوزه غنی‌سازی محدودیت در اندازه است، و الا خود غنی‌سازی
نه در شکل و در محتوا
اصلا دوست نداشتن، این داره انجام میشه. اونا دنبال غنی‌سازی صفر در ایران بودن و امریکایی هنوز دارن این خاطره و رویای غنی‌سازی صفر رو هنوز دارن. به نظرم میرسه یواش یواش داره آثار این که امریکایی‌ها متوجه شدن که به نتیجه نمیرسن، به نظرم داره مشهود میشه. حتی من دیروز پیروز مقالاتی رو میخوندم که اشاره میکردن که چرا ما نباید دوباره برگردیم به برجام. وقتی میگفتن، یعنی شما وقتی مقالات رو میخونید میبینید که فشار سنگینی هم از طرف اروپایی هست که شما باید برگردی به برجام، و اونا برای اینکه چرا برنمیگردن دارن توجیه میکنن اروپایی‌ها. به نظرم آثارش داره دیده میشه که انشالله ما در این مقاومت هم
نتیجه بسیار بزرگی برای مردم هست. من از دیروز که این جمله رو دیدم واقعا خودم به عنوان یک ایرانی خیلی خوشحال شدم. این بحثی که جایگاه طراحی صنعت هسته‌ای قرار گرفته، خب خیلی ارزشمنده. من تبریک میگم این موضوع رو هم به حضرت عالی هم به سایر همکارانتون در سازمان انرژی اتمی، و از اینکه وقت خودتون آقای دکتر در اختیار ما قرار دادید خیلی سپاسگزارم. اگر نکته پایانی چیزی هست بفرمایید، نوید خوشی، خبر خوشی برای مردم دید بفرمایید. والله اینکه
من هم فرصت استفاده میکنم یه بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون، این روز مهم رو و این نوید رو میدیم به هموطنانمون که ما به لحاظ این صنعت الحمدلله الان در جایگاهی قرار گرفتیم که این جایگاه قابل خدشه وارد آوردن از طرف هیچ قدرتی نیست و اقتدار آفرین و افتخار آفرین هستش برای کشور ما. حدود 14-15 هزار متخصص و دانشمند این صنعت دارن با انگیزه بسیار بالایی، با البته محدودیت و مشکلاتی هم که دارن به خصوص به لازم مالی، ولی با انگیزه بالایی دارن کار میکنن و هر روز باید منتظر بود که یک دستاوردی داشته باشیم، کما اینکه 114 دستاوردی که امروز داره ارائه میشه مفهومش اینه که هر سه روز یک دستاورد این صنعت داشته و بسیاری از اینها برای بعضی از کشورها در حد آرزو هستش. انشالله که جناب علی هم در کارتون موفق باشید، همکارانتون و از وقتی که شما هم گذاشتید
ممنون. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. ممنونم، خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در حدود 56 دقیقه گذشته از این شبکه. 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با شعار یک کتاب یک امت به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام از فردا به صورت رسمی 21 فروردین تا 25 فروردین 98 در مصلای بزرگ تهران برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بخوان. بسم ربك الذي بنام پروردگار خلق الانسان من علق.
Recite in the name of your Lord who created.
Recite in the name of your Lord who created.
یک کتاب یک امت. 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
ارتباطمون برقرار شده با مسئول کمیته مدعوین و دانش آموزان 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم با آقای محمد رضا مصیب زاده. خدمت شما جناب آقای مصیب زاده عرض سلام دارم. عید شما مبارک باشه. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای و شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم و امروز رو که روز میلاد حضرت امام حسین علیه السلام هست رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار حقیق قرار دادید. با افتخار در خدمت شما هست.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستین. همونطور که خدمت شنوندگان گفتم و آنونسی که پیش از صحبت‌های حضرت رادیو شروع گفتگومون شنیدیم، متوجه شدیم که این همایش، این همایش بزرگ جهان اسلام به نام 36مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم کار خودش رو به صورت رسمی از فردا آغاز میکنه و اما در بخش دانش آموزی توضیحات لازم رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
بله ممنونم. همونطور که اشاره فرمودید، 6مین دوره مسابقات قرآن در بخش بین المللی دانش آموزان در واقع با حضور 105 دانش آموز از 34 کشور